کشور رو خود دولت مردان بهتر میدونن. منتها چیزی که از من توصیه‌ام این هستش که ما همه تقصیرها رو و همه سنگینی بار رو، من خواهشم این هستش که روی دوش مردار نندازیم و از مردار انتظار نداشته باشیم. امسال به خصوص همین امسال ما اعلان کردیم که این وضعیتی که پیش اومده و داره ادامه پیدا میکنه باعث میشه که تولید کنندگان ما عقب نشینی بکنن. اینقدر عقب نشینی کردن که فرض بفرمایید جوجه‌ای که باید بتونه 2500 تومان بفروشن فروختن دونه 500 تومان. به خاطر اینکه فروشندگان جوجه و تولید کنندگان جوجه زیان نبینن ناچار شدن تولیدشون رو کم بکنن.
متوجه شد.
چرا باید اجازه بدیم چنین اتفاقاتی توی کشور بیفته؟
متوجهم. برمیگردم به شما آقای یوسفی. آقای چارمین ببخشید صحبت شما ناقص موندش. شما من می‌خواستم بپرسم که همه دوستان بودن در این جلسه که مشخص شد هیچ کدوم از دوستان نبودن. می‌فرمودید.
دعوت نکردن و این خلاف قانونه. تصمیمی که اونجا بدون حضور تشکل‌ها گرفته بشه هم حقیقتاً با مبانی کارشناسی فاصله داره، هم غیر قانونیه. ابلاغش هم در واقع نامناسب هستش. ما از آقای رئیس جمهور در قالب در واقع چند تا نامه سرگشاده خواهش کردیم و هشدار هم دادیم که این قیمت‌های دستوری به سود هیچ کدام از بی‌نفعان، مراد من از بی‌نفعان هم مصرف کنندگان محترم هست، هم دولت محترم هست، هم تولید کنندگان هستند. ما اگر خدمت شما عرض کنم خواهان این هستیم که منافع همه بی‌نفعان در نظر گرفته بشه و لحاظ بشه، جایگاه تشکل‌ها در امر تصمیم سازی و تصمیم گیری بنا به اون مراتبی که خدمت شما عرض کنم در مواد مختلف قانون برنامه ششم توسعه هستش، از جمله بند به ماده 4 هستش.
بله.
که دولت رو ممنوع کرده از اینکه در تصمیمات فعالان اقتصادی مداخله بکنه. این تصمیم صنفی هستش، قیمت بایستی به ما واگذار بشه و ما بتوانیم خدمت شما عرض کنم بازار رو تنظیم بکنیم به شکل مناسبش و با قیمت کاملا عرفی شرعی و قانونی این مدیریت رو داشته باشیم. دخالت های اینجوری عرض کردم من بارها 200 سال سابقه بررسی های آکادمیک در همه نظام های اقتصادی، در همه نظام های اقتصادی تأکید میکنم نشون داده که قیمت های دستوری نهایتا به ضرر مصرف کننده هست. چرا؟ چون وقتی که ما قیمت دستوری رو آوردیم با داغ و درفش و تهدید و اینور و اونور و بگیر و ببند خواستیم که تولید کننده رو تحت فشار قرار بدیم، تولید کننده زورش به خودش میرفته، تولید نمیکنه، بخشی از تولید کننده ها از چرخه تولید خارج میشن. خروج بخشی از تولید کننده ها به شکل تدریجی به معنای کمبود تولید، به معنای کمبود عرضه و معالن افزایش قیمت ها به شکل انفجاری. ما توی این امسال بارها و بارها همین رو خواهش کردیم، دلسوزانه عرض کردیم، گفتیم که شما در نظر بگیرید هر دو ماه یک بار این قیمت ها به دلیل همین تصمیمات افزایش پیدا میکنه. خب ما این رو بارها آزمودیم و نتیجه منفی این رو هم دیدیم. من واقعا نمیدونم به عنوان یه کارشناسی که بیش از 35 ساله با تخصص تو این زمینه دارم در واقع فعالیت میکنم، نمیدونم چرا در واقع دولت مردان عزیز ما تصور میکنن با یه بخشنامه، با یه تصمیم و با ابلاغ اون همه چیز درست میشه.
بسیار عالی.
این اقتصاد اصرار میکنن، اقتصاد الزامات خودش رو داره، زبان خودش رو داره. با دستور و خدمت شما عرض کنم خواهش و بگیر و ببند هیچ وقت اقتصاد درست نشده. نمیتوانیم در واقع یه امر محالی رو به یه بخشنامه بند بزنیم بگیم حالا بخشنامه کردیم بشه 6350 تومان میشه. نمیشه. این ما بایستی واقعیت ها رو قبول بکنیم، با تولید کننده خدمت شما عرض کنم بشینیم و تمامی اون مؤلفه هایی که مؤثر در تولید هستش اینها رو بیاییم و لحاظ بکنیم، به قیمت واقعی برسیم که این باعث ترغیب و تشویق تولید کننده بشه و ما بتوانیم این کالای فوق راهبردی، تاکید میکنم مر برای کشور ما راهبردی فوق راهبردی هستش، این به انشالله
بسیار عالی. من چون میخوام جمع‌بندی کنم آقای چارایین خدمت دوستان، من فقط یه پیامکی اومده آقای یوسفی گفتن که از شما بپرسم که شما که میگین برید مرغ منجمد بخرید، خودتون تو صف وای میستید که مرغ منجمد بخرید؟
بله تو صف وای میستید.
بسیار عالی. آقای یوسفی میخوام جمع‌بندی کنم موضوع رو و از شما میخوام این رو بپرسم که آیا میشه انتظار داشت که قیمت مرغ کاهش پیدا کنه؟ آقای یوسف خانی عذرخواهی میکنم، برای جمع‌بندی
من میخواستم این خوشبختانه خبر خوب نویدو بدم که ما همین امشب ببینید قیمت ها همیشه نه مرغدار مقصر نه ما نه هیچ شخص دیگه، باید بازار رو بذارم به حال خودش. امروز عرضه زیاد شده، اعلام بار از طرف تولید کنندگان زیاد شده، ما همین امشب باری که خریداری کردیم با 500 تومن کاهش قیمت، یعنی فردا ما مرغ زنده امشب قیمتش عذرخواهی میکنم من اینو خیلی صراحتا عرض میکنم 500 تومن کاهش قیمت داریم، فردا مرغ گم 800 تومن کاهش قیمت داره و امروز که آخرین قیمتی که ما اعلام کردیم برای واحدهای خرده فروشیمون 14100 تومن و برای قیمت درب کشتاگاه 13100 تومن، فردا منهای 800 تومن هستش.
بسیار عالی.
اینکه فقط عرضه زیاد شده، امروز عرضه زیاده، دو روز عرضه خوب شده از طرف مرغدارا.
پس میشه انتظار داشت که کاهش قیمت به وجود بیاد توی بازار مرغ از نظرشون؟ بسیار عالی.
که از اون مرز خط قرمزی که از اون قیمت حداقلی که 8500 که هست بیشتر کاهش پیدا نکنه که تولید کننده
بسیار
عالی بشه و بتونه به کار خودش ادامه بده.
بسیار عالی. از شما آقای یوسف خانی خیلی متشکرم که وقت گذاشتید با ذره‌بین رادیو تهران صحبت کردین، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. آقای چهارایین عزیز شما بفرمایید که آیا میشود انتظار داشت که قیمت مرغ از آنچه که الان هست کاهش پیدا کنه؟
من قبل از اون این رو بگم که چه کالایی و چه خدماتی امسال افزایش قیمت نداشته. مردم ما طبیعتاً چون مواد غذایی هستش روی مرغ یک قدری بیش از اون چیزی که بایستی باشه حساس هستن. این مرغ وقتی که ما عرضه رو به اندازه کافی داشته باشیم حتما و حتما به کانال منطقی 12513 بر میگرده، همونجوری که در واقع دوستان دیگری هم اشاره کردن، ما هم خودمون انتظار داریم که انشالله تو این کانال منطقیش برگرد.
انشالله.
خیلی مهم.
فقط ظرف 30 ثانیه لطفاً بفرمایید که مزاحم.
خیلی مهم هستش که من از دوستان کارگروه تنظیم بازار خواهش بکنم که برای اینی که ما تو شب عید گرفتار نباشیم سریع این سطح قیمت رو با ما در واقع تنظیم بکنن، اون قیمت کارشناسی اعلام بشه، تولید کننده پای کار هستش و دیگه بدون نگرانی هزار تا ریسک داره. حالا این ریسک هم دیگه اضافه نشه ریسک.
متشکرم از شما بابت ارتباط با زربین. خدا نگهدارتون باشه. آقای یوسفی عزیز، گوشت شد کیلوی 70000 تومان، یه سری‌ها دیگه نتونستن بخرنش و ازش استفاده کنن، مرغ داره میرسه به 15000 تومان و ممکنه بعضیا نتونن استفاده کنن، ظرف یک دقیقه با ما بفرمایید که چه باید کرد؟
یقیناً مرغ همینطوری که آقای یوسف خانی هم فهمیدن رو به کاهش قیمتش، منتها این کاهش قیمت من با صراحت عرض کنم که موقتی است، اگر شرکت پشتیبانی امور دام و اگر دولت بانک مرکزی نتواند عرض به موقع ارشاد نهادها رو تامین بکنه و بدهد، این ارشاد به حضور شما که ما این وضعیت امروز رو هم باز نخواهیم داشت. من توصیه‌ام این هستش که حتما حتما به فکر صنعت مرغداری بلکه به فکر مردم ملت باشن که
انشالله
تنها کالای مصرفی ساعت خانوارشون همین مرغ تنهاست. توجه فرمودین مرغدار به هر صورت به حضور شما که اگر خیلی فشار بهش بیاد آخرش اینه که تعطیل میکنه مرغداریشو، خیلی مردم نمیتونن سفرهشون.
خیلی متشکرم ازتون. در نهایت ما امیدواریم که قیمت مرغ کاهش پیدا کنه و مردم در سبد غذایی خودشون مرغ رو داشته باشن. ممنونم که با ذره‌بین رادیو تهران همراه بودید، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
همراهان عزیز رادیو تهران، کم کم به ساعت 11:40 نزدیک میشیم و با ویژه برنامه پنجره برای تماشا به استقبال اذان ظهر به وقت تهران میریم. امید که در این لحظات ما را از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید.
تمام من به تماشای تو پرواز می کنم.
به تماشای تو پرواز می کنم.
یک پنجره تا خواندن، یک پنجره تا دیدن تو،
پنجره
برای تماشا. بسم الله القدیر. سودای تو خوش است و وصال تو خوشتر است. خوشتر از این و آن چه بود آنم آرزوست. و سلام که باب ورود است. امروز شنبه ساعت 12:10 از گلدسته های پرنور شهرمون تهران عاشقانه ما رو صدا می زنن.
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ
امروز هم با یاد یکی دیگر از مشتاقان کوی حق برنامه پنجره‌ای برای تماشا رو آغاز می‌کنیم. 11 دی ماه 1345 دیده به جهان گشود و در 11 دی ماه 1364 زخم عشق و جانبازی بر وجودش رقم خورد. درباره‌اش می‌گویند مگر می‌شود از کسی گفت که فنا فی الله بود و خود را هیچ می‌پنداشت و جز خدا را نمی‌دید. مداح جانبازی که خط او خط ولایت بود و کلامش کلام ولایت. او در بخشی از وصیت‌نامه‌اش نوشته است: قرآن بخوانید، بیشتر بشناسید، بیشتر عشق بورزید و بیشتر معرفت به قرآن داشته باشید. برنامه امروز رو با یاد جانباز شهید سید مجتبی علمدار تقدیمتون میکنیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان باش.
راه مقصد میخواد و مقصد هم راهنما. وقتی راهنمامون دین باشه و راه راه خدا، رسیدن بشارت سبز رهروان راه معرفته. برای یه زندگی معرفتی صحبت‌های استاد رستمی رو با هم می‌شنویم.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون یکدیگر رو می‌خوانیم به مهارتی از مهارت‌های ایمانی. از جمله مهارت‌های ایمانی که در خطبه 176 می‌توانیم اون رو مطرح بکنیم این هست که امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرمایند نصیحت خداوند را بپذیرید که خداوند با آیات و دلایل روشن خود جای عذر و بهانه برای شما باقی نگذارده است. پناه میبریم به خداوند از شر شیطان آن هنگامی که آدمی رو به عذر و بهانه تراشی دعوت میکنه و فرا میخوانه. شیطان در بون ضمیر ما میخونه که عذر خواه نباشیم. این که امیر مؤمنان علی علیه السلام یکی از مهارت‌های ایمانی که معرفی میکنن المتقون متهمون هست، بسیار این مهارت به ما کمک میکنه در ایجاد روابط پایدار و سالم. یه رابطه سالم کدام رابطه است؟ رابطه ای که اگر من درش خطا و یا اشتباهی مرتکب شدم، تکبر به سراغم نیاد، منیت به سراغم نیاد. علم آنجایی به کار من میاد که من بتونم این میل کاذب رو مدیریت بکنم. اینکه اگه عذرخواهی کنم انگار که در من یه چیزی کسر شده، من آبروم رفته. درست برعکس، هر آنگاهی و هر آن انسانی که بتواند در برابر خطا و اشتباه خودش عذر خواهی کنه، این شرافت تقواست. این مسئله پذیرش حقیقت بالاترین مرتبه روبرو شدن با خیشتنه و من صمیمی من باید اینجا در تجلی باشه. یعنی من اگر خیرخواه و دلسوز خودم هستم، بعد از این فرمایش امیر مؤمنان به عنوان یک مهارت گوهرین و ایمانی مدد بگیرم و استفاده بکنم، و اونم اینه که خداوند جای عذر و بهانه رو بر من بسته، لذا شایسته نیست من وقتی با حقیقتی روبرو میشم عذر بتراشم. اینجا اکنون همه شما رو باید به خدای احد و صمد بسپارم و بگم خدا نگهدار.
یک حدیث، یک حکایت. در کلام شریف نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است: بنده ای از امتم نیست که نسبت به برادرش لطفی کند جز آن که خدا برخی از خدمتگزاران بهشت را خادمش سازد. نقل است علی مرتضی علیه السلام روزی در خانه شد، دید حسن و حسین علیهم السلام پیش فاطمه سلام الله علیها گریه می کنند. حضرت دلیل را پرسید. زهرا سلام الله علیها فرمود گرسنند و یک روز چیزی نخوردند. علی علیه السلام دلتنگ شد، عبایی داشت، به بازار برد و بفروخت و با 6 درم بهای آن خوراکی خرید و به سوی خانه بازگشت. سائلی آن حضرت دید و گفت: آیا کسی هست که در راه خدا وام دهد تا چندین برابر گردد؟ علی علیه السلام همه طعام به او داد و به خانه بازگشت. حضرت فاطمه پرسید: چیزی آماده کردی؟ حضرت فرمود: آری، اما به بینوایی دادم. علی علیه السلام دوباره برگشت و برای نماز به مسجد شد. در راه کسی را دید، گفت: این شتر می فروشم. علی علیه السلام فرمود: بهای آن ندارم. مرد گفت: به تو فروختم، هر وقت عطایی به تو رسید به من بازده. حضرت آن شتر به 60 درم خرید که ناگهان فرد دیگری آمد و گفت: یا علی، این شتر به من بفروش. علی علیه السلام فرمود: چند می‌خواهی؟ گفت: 120 درم. حضرت برگشت، وام خود را پس داد و نیم دیگر به کار خود بست که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیدند و ماجرا شنیدند. سپس فرمود: یا علی، آن فروشنده جبرئیل بود، خریدار میکائیل بود و این وامی بود که به آن سائل دادی. شما شنونده برنامه پنجره‌ای برای تماشا هستید از رادیو تهران، صدای پایتخت. شماره تماس 162 رو فراموش نکنید. نظرات شما برای ما مهمه.
من از کجا، عشق از کجا، کجا عشق از کجا من از کجا عشق از کجا
گاهی چه آسون جای آدم ها با هم عوض میشه. قصه قصه من و توه، قصه آشنای همین آدم های دور و نزدیک.
دکتر بزن گفت شما به کلیه نیاز دارین و در حال حاضر تنها گروه خونی موافق گروه خونی همسرتونه. مرد بعد از این که شنید گفت من این کار رو انجام نمیدم. اما بابا ما پولی برای خریدن کلیه نداریم، یعنی نمیخوای یکی از کلیه هاتو به مامان بدی؟ مرد چطور میتونست بگه که یکی از کلیه هاشو چند سال پیش فروخته؟